سلام به بینندگان عزیز این سلسله برنامه ها و تلویزیون IFT TV. هر شبت که امروز شنبه 31 اکتبر 2015 و 9 آبان ماه 1394، من اینجا به سرا بیشتر اخبار اقتصادی رو برای عزیزان باز می کنم، در حالی که یک سلسله حوادث فوق‌العاده پر اهمیت در سطح جهانی هم هست که البته خب در برنامه اصلی که به حساب پیام افغان باشه اینا رو مطرح می کنم، ولی دلم می خواد اشاره ای بکنم که الان موضوع سوریه فوق‌العاده اهمیت داره و در واقع بعد از اینکه روسیه اومده و دخالت کرده و در این معرکه وارد شده، این یه تغییر فوق العاده پر اهمیت سیاسی و ژئوپلیتیکه، برای اینکه تمام شواهد نشون میده که از ماه می گذشته، عزیزان اگه یادشون باشه، از سال 2013 تا 2014 نیروهای سوریه داشتن، مثلا ارتش سوریه داشت پیشرفت میکرد و این تروریست ها رو داشت عقب مینشوند، ولی بعدش عربستان و امریکا پشتش و ترکیه تصمیم گرفتن که به این گروه های تروریستی، به ویژه دو تا از این گروه ها، یکی جبهت النصره و یکی احرار شام و چند تا گروه به اصطلاح کوچک و بزرگ دیگه که در حقیقت انواع و اقسام هر کدومشون به اصطلاح یه رهبری دارن که دنبال پول و ثروت و تصرف اموال مردم هن، واقعا جاهایی رو که اینا اشغال میکنن غارت میکنن، واقعا دنبال پول هن. به هر حال اینا از ماه می گذشته دولت عربستان به کمک ترکیه و پشت همه اینا امریکا تصمیم گرفت که بیان و به اصطلاح بخش شمالی سوریه رو واقعا اشغال بکنن و هدفشون هم عبارت از اینه که جاده بین دمشق و لازقیه رو، یعنی به اصطلاح جنوب رو با شمال قطع بکنن و بعدش از جنوب هم ما میدونیم هزاران نفر از این تروریست ها رو در اردن زیر نظر CIA، یعنی برای شمال زیر نظر CIA در ترکیه و در جنوب در اردن اینا تربیت کرده بودن و البته ما میدونیم از جنوب خیلی نزدیکترن به دمشق و اینا هدفشون این بود که واقعا بیان و دمشق رو بگیرن و دولت سوریه رو ساقط بکنن. و میشه تصور کرد واقعا که اگر دولت دمشق ساقط میشد چه اتفاقی میافتاد. این خلأ رو در واقع داعش پر میکرد. یعنی که ما میدونیم داعش چند ماه پیش اومد و حتی شهر پالمیرا رو اشغال کرد که اون در بخش بیابونیه در واقع، یعنی از رقا اومدن به مرکز سوریه که بخش بیابونیه و اون بسیار آثار تاریخی هستن، اونجا رو اشغال کرد و از اون طریق هم به دمشق نزدیک شدن و اینا میخواستن راه دمشق رو به شرق هم قطع بکنن و از هر طرف در واقع دمشق رو محاصره بکنن و در نتیجه به حساب دولت دمشق رو بندازن. خب طبیعتاً روسیه از این قضیه به اصطلاح احساس خطر نه تنها برای سوریه و تنها پایگاه نظامی که داره در تارتوس احساس خطر کرد، بلکه مطابق آماری که هست نزدیک به 4000 نفر از این تروریستا اهل چچن و اهل تاجیکستان و سایر کشورهای مثلا آسیای مرکزی هم و در نتیجه خطر بسیار بزرگی برای روسیه هستن، برای اینکه اگه اونجا رو بگیرن و پایگاهی واقعا در اونجا به دست بیارن، خود روسیه رو در معرض خطر قرار میدن. ولی فقط روسیه نیست، بعدش میان لبنان رو مورد مخاطره قرار میدن و اگر سوریه و لبنان از پا در اومدن بعدش ایران خواهد بود. برای اینکه عزیزان میدونم که در امریکا الان 14 ساله که از علیه طالبان می جنگه توی گیومه. طالبان نه تنها جنوب رو که پشتونها هستن اشغال کرده و در بسیاری از جاها حکومت کابل در اونجا قدرتی نداره، اومدن به شمال رو، یعنی ایالت هم عرشبت که شهر قندوز رو گرفتن و هم ایالت بدخشان رو و بعدش هم ایالات دیگه شمالی رو، یعنی به مرز تاجیکستان دارن میرسن. و بعدش غیر از طالبان داعش هم در افغانستان داره قدرت میگیره کم کم و کم کم و اینا فرق زیادی با هم ندارن، فرق نمیکنه. اینا پشتیبانشون عربستانه و پاکستانه و پشت همه اینا امریکاست. بنابراین از یه طرف اینا در افغانستان از شرق ایران رو در حقیقت میان و مورد مخاطره قرار میدن، از غرب هم داعش میتونه به نزدیکی مرزهای ایران بیاد. بنابراین هم لبنان هم ایران و بعدش هم روسیه کاملا در معرض خطر خواهند بود. ولی غیر از اون نزدیک میشن به ایالت سینکیانگ در چین، یعنی در حقیقت برنامه امریکا اینها، تمام این گروه های تروریستی در واقع وسیله‌ای هستند و مثلا عاملی هستند برای پیش برده به احساس سیاست هایی که داره برای تسلط کامل بر جهان، به اصطلاح تسلط بلا منازع بر جهان. منظور این خبرها هم هست و من کمتر خبرهای سیاسی منطقه رو توی این برنامه مطرح کردم، بیشتر خبرهای در واقع اقتصادی امریکاست که البته همه اینها به هم ارتباط داره. حالا چه ارتباطی داره؟ ارتباطش عبارت از اینه که موقعی که یک اقتصادی واقعا دچار بحران باشه، مجبوره که اقتصادش رو به نوعی در حقیقت نگه داره که اقتصاد امریکا باشه. نه تنها 800 تا 1000 پایگاه نظامی امریکا داره، بلکه در واقع هم نیروی دریایی هست، هم نیروی هواییش هست، هم زیر دریایی هاش و خلاصه تسلط کامل بر کل جهان داره. و ما میدونیم که جهان رو به 5 یا 6 منطقه تقسیم کردن و هر کدومش یک کماند داره یا یک منطقه فرمان روایی نداره. برزن ناوگان یه به اصطلاح کماند دارن، سنترال کماند که به اصطلاح خاورمیانه و شمال افریقاست، نورت کماند دارن، ساوت کماند دارن، یوروپین کماند دارن، افری کماند دارن، یعنی تمام دنیا رو بین خودشون تقسیم کردن به مناطق نظامی برای تسلط کامل. هدف چیه و چرا؟ نگهداری قدرت و تسلط دلار. و تا زمانی که در واقع دلار تسلط داره، اشاره بکنم به عزیزان که آیا عراق فقط به خاطر دیکتاتوری صدام حسین بود؟ آیا دولت عربستان بیشتر دیکتاتوریه یا عراق صدام حسین؟ آیا لیبی به خاطر دیکتاتوری معمر قذافی بود؟ اینا هر دوشون خیال داشتن که نفت رو به پول دیگری جز دلار بفروشن و این یک خطر بزرگ برای سروری و تسلط کامل دلار بر سراسر جهانه. برای اینکه امریکا اگر اقتصادش رو بخواد نگه داره، برای اینه که به اصطلاح باید دلار رو به عنوان پول ذخیره نگه داره، یعنی ریزرو کارنسی، و اون در اثر به اصطلاح فروش نفت باید به دلار باشه. برای اینکه بزرگترین معامله ای که تریلیون ها دلار در سال حتی در ماهه، این باید به دلار صورت بگیره که تمام کشورها که احتیاج به سوخت دارن، به نفت دارن، به گاز دارن، اینا باید دلار داشته باشن برای اینکه بتونن نفت و گاز، یعنی انرژی بخرن، و در اینجا باید دلار داشته باشن. تا زمانی که کشورها در بانک مرکزیشون رزرو یا اون چیز ذخیره ایشون دلار باشه، دلار سروریشو حفظ میکنه. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که دلار هر چه دلش بخواد به اصطلاح بانک مرکزی امریکا میتونه دلار چاپ بکنه و قیمت دلار هم پایین نره، دچار بحران نشه. موقعی که در حقیقت همین مسئله رو انگلیس در قرن 19 و تا اوایل قرن 20 داشته. پوند انگلیس که به عنوان پول ذخیره‌ای تسلط کامل بر جهان داشت، انگلیس تا جایی که میتونست پوند چاپ بکنه و ارزشش هم پایین نیاد. به همین دلیلی که ارزش دلار پایین نرفته، با اینکه چندین تریلیون دلار در عرض چند سال گذشته از 2008 به این طرف ارزش بانک مرکزی چاپ کرده. همه تعجب میکنن که چطوری که ارزش دلار پایین نرفته، قدرت خریدش کاملا هنوز در خود امریکا واقعا قدرت خرید داره، برای اینکه میتونه دلار همینجوری به همه جای جهان بفرسته و جنس ارزون به خاطر اینکه به خاطر قدرت دلار و بعد تورمش رو هم به کشورهای دیگه منتقل بکنه، از این طریق اقتصادش رو نگه داره. اصل داستان اینه. یعنی فرضاً ما موقعی که راجع به مسائل سیاسی، منطقه‌ای و ژئوپلیتیک صحبت می‌کنیم، باید به ریشه هاش بریم و ببینیم داستان چیه. به چه دلیل امریکا با آنکه عراق هیچ نقشی در 11 سپتامبر نداشت، در حالی که عربستان ما می‌دونیم 15 نفر از 19 نفری که حمله کردن به برج‌های دوقلو از عربستان بودن، اسامه بن لادن اهل عربستان بود، طالبان توسط عربستان تربیت شد، یعنی در واقع تمام این تروریست ها توسط عربستان و مرکز این تروریست ها در عربستانه، ولی دوست بسیار نزدیک امریکاست. به خاطر اینکه عربستان به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت قرارداد داره با امریکا که پولش رو فقط به دلار بفروشه، به همین ترتیب کویت و به همین ترتیب امارات و به همین ترتیب هر شبت که ابوظبی و امثال هم، که اینا نفتشون رو به دلار میفروشن و در این حال زیر سیطره امریکا هستن. یعنی امریکا در از اون قراردادی که با عبدالعزیز 1945 بسته، امریکا گارانتی کرده که این خانواده در قدرت در عربستان بمونن و سایره به اصطلاح بحرین و هر شبت که کویت و همه اینا خانواده هایی هستن که از 200 سال پیش تا به الان همینجوری قدرت در دستشون بوده. حتی زنان در عربستان حق رانندگی ندارن و اینا ادعای دموکراسی میکنن، ولی نزدیکترین دوستان امریکان به خاطر دلایل اقتصادی همه اینا داره و در نتیجه مسائل سیاسی رو باید دید که ریشه های اقتصاد سیاسیش در کجا.
دفتر حقوقی دکتر ندا زمان، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و کالیفرنیا، آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما عزیزان میباشد. ما شما را از طریق EB2، فامیلی، نامزدی، ازدواج، کار، سرمایه‌گذاری، دانشجویی و پناهندگی یاری می‌دهیم.
قبل از هر گونه تصمیم گیری در امور مهاجرت با من ندا زمان، وکیل دادگاه‌های آمریکا تماس بگیرید.
آدرس 8500 ویلشر بلوار در شهر بیولی هیلز. برای تعیین وقت قبلی با تلفن 310-855-0992 تماس بگیرید. وبسایت nedala.com.
به دنبال یار و دلدار زندگی خود می‌گردید ولی تا به حال او را نیافتید؟ با مراجعه به مؤسسه همسرجون.com شما می توانید یار مورد علاقه خود را بیابید. با بهره گیری از مؤسسه همسرجون.com دیگر نیازی به خواستگاری ندارید. همسرجون.com پل ارتباطی ایرانیان در سراسر جهان برای یافتن یار و همراه زندگی.
اگر در جستجوی یار و همسری برازنده، تحصیل کرده، با اصالت و همتراز و مانند خودتان هستید و اگر در جستجوی عشق و پیوندی ماندنی هستید، در مؤسسه همسرجون نامنویسی کنید تا من پروین زمانی با سالها تجربه در کار همسریابی شما را با همدم و همسر دلخواهتان آشنا کنم.
برای آغاز کار و نامنویسی به وبسایت همسرجون.com مراجعه کنید. سرویس مؤسسه همسرجون برای یافتن یار زندگی شما در سراسر جهان ارائه می شود. تلفن تماس برای ایرانیان در سراسر جهان 818-450-6744 و تلفن ویژه ایران 0935-963-8037.
یار شما در همسرجون.com منتظر شماست.
گزارش‌های خبرنگاری از مجموعه برنامه‌های اخباری و گزارش‌های خبرنگاری است به همت
رسانه‌های وال استریت، سوداوران یا سارقان، جامعه، طغیان یا تمکین، قرن 21، آزادی یا اسارت، دنیا، بربریت یا بشریت، خاورمیانه، دخالت‌های بشردوستانه یا کشتارهای بی‌رحمانه، پزشکی، طبابت یا تجارت، میدیا، تعلیم یا تحمیل. در مرداب اخبار دروغ‌آلوده، در گرداب تفاسیر غرض‌آلوده، در کبیر برهوت نجات پرستانه و در سرزمین‌های بی‌حاصل جنگ طلبانه، رسانه ایرانیان فاینانشل تایمز برای ایرانیان متفکر، برای ایرانیان اندیشمند و برای ایرانیان مشکل پسند www.ifttv.com.
حالا با این مقدمه میخواستم عرض بکنم علی‌رغم تمام اینا اقتصاد امریکا دچار یک بحران ساختاری بسیار عمیقه که این تا الی غیر النهایه نمیتونه ادامه پیدا بکنه. بنابراین امروز باز من از چند منبع میخواستم یک سلسله آمارها رو و اخبار اقتصادی امریکا رو مطرح بکنم با عزیزان که ببینن در این حال که امریکا تمام چنگ و دندان به همه جای دنیا نشون میده، از نظر نظامی واقعا قدرت بلا منازع داره که برای اولین بار البته توسط روسیه به چالش کشیده شده. همین جا باید اشاره بکنم که همین دیروز از یه طرف امریکا نیروی پیاده نظام به سوریه فرستاد، از طرف دیگه روسیه قدرت به اسلام موشکی خودش رو چه از هوا، چه از زمین، چه از زیر دریا و چه از کشتی‌های روی دریاش در حقیقت به اصطلاح قدرت نمایی کرد در برابر امریکا که اگر بخواد امریکا واقعا جنگ تازه‌ای رو آغاز بکنه فقط روسیه رو نمیتونه از بین ببره، بلکه امریکا هم از بین خواهد رفت. و به نظر من پوتین از این جهته که هم در نمایشی که داشتن به مناسبت عرصبت که پایان جنگ جهانی دوم و پیروزی بر نازیسم و هم سوم سپتامبر که در چین مثلا نمایش نظامی بزرگی واقعا هم روسیه و هم چین نشون دادن برای اینکه به امریکا بگن که خلاصه اگه جنگ تازه‌ای رو بخواد آغاز بکنه فقط این کشورها رو نمیتونه به طور یک جانبه از بین ببره، بلکه خودش هم در معرض خطره. بنابراین همه اینها در واقع برخلاف آنچه که نظم نوین جهانی اینا اعلام کردن که طبق نظم نوین جهانی امریکا باید به اصطلاح تسلط بلا منازع داشته باشه و هیچ قدرتی در برابرش قدرت نمایی نتونه بکنه، الان دو قدرت جهانی واقعا در برابرش پیدا شدن، یکی چین و یکی روسیه، و اوضاع رو دارن تغییر میدن. یعنی از نظر سیاسی به نظر من ورود روسیه در سوریه و جلوگیری از سقوط دولت سوریه یک نقطه عطف تاریخیه به نظر من. بنابراین بعد از این مقدمه میرم روی چند تا خبر. هر شود که یکی از خبرها که عزیزان ببینن که وضعیت خود مردم امریکا چیه، چون ما موقعی که این بحثا رو میکنیم بعضی از این وطن فروشا به ما میگن امریکایی ستیزن، اینا غرب ستیزن. اینا نمیدونن که 90% از مردم امریکا در چه شرایطی زندگی میکنن، بنابراین خودشون امریکایی ستیزن، یعنی دشمن اکثریت بزرگ مردم امریکان. حالا من چند تا در اینفورمیشن کرینگ هاوس پال کریگ رابرتس مقاله ای داره. پال کریگ رابرتس کشی بودی که خودش معاون وزارت خزانه دانی امریکا در زمان ریگان بوده و خودش از بنیانگذاران اقتصاد ریگنامیک هستش. یعنی در واقع یه آدم کنسرواتیوه، یعنی آدم محافظه‌کاریه، منتها با این سیاست‌های نئولیبرال و سیاست‌های جهانگشایی امریکا هم مخالفت می‌کنه و الان مدت هاست که واقعا در مخالفت با اینها مقالات مفصلی می‌نویسه. طبق اداره آمار امریکا درآمد خانوارهای امریکا ببینیم چجوریه. 20% پایین، درآمدش از 1999 به این سو 17% کاهش یافته. تکان دهنده است واقعا. یعنی از یک طرف یه اکثریت پایین داره وضعیتشون بدتر میشه، 1% بالا به طور عجیبی دارن ثروتمند میشن. این شکاف طبقاتی کشور رو به طرف در واقع بربریت میبره. یعنی از 14,092 دلار درآمد خانواده، درآمد خانواده که 3 یا 4 نفرن، زیر خط فقره. در اینکه الان خط فقر در حدود برای یه خانواده 4 نفره 26,000 دلار یا 25,000 دلار. این 14,092 رسیده به 11,626. اینقدر کاهش پیدا کرده. 20% پایین یعنی در واقع می شود گفت 50-60 میلیون انسان. 20% بالاترش 2.8 کاهش پیدا کرده از 1999 به این سو. یعنی از 24,000 دلار و 863 دلار به 34,000 تا به 31,080 که 31,000 اونایی که در حدود 30,000 دلار 31,000 دلار در میارن، اینا در مرز ورشکستگی و در مرز فقرن، در حقیقت on the brink اینو بهش میگن، در لبه پرتگاهن. اگه تو خانواده یه نفر مریض بشه، اگه ماشینشون خراب بشه، اگه اتفاقی بیفته، میرن زیر بار قرض، مثلا underwater، به اصطلاح غرق میشن واقعا. 20% وسط 6.9% پایین اومده از 58,000 دلار به 54,000 دلار. 20% بالاتر بازم 2.8. یعنی منظور پال کریگ رابرتس اینه که تقریبا همه 20% رأس حتی از 2006 تا حال اونم 1.7% کاهش پیدا کرد، که البته درآمد خیلی بالایی از 197,000 دلار به 194,000 دلار رسید که درآمد خیلی بالاییه. 5% بالا عرض شد که اونا هم حتی 4.8% اومده پایین، که البته اونا وضعیتشون خیلی به حساب از 349,000 دلار به 332,000 دلار رسیده. حالا آمار دیگرش که اینا رو قبلا من گفتم، 93,175,000 نفر امریکایی که در سن کارن، بیرون از بازار کارن، یعنی یا خودشون رو بازنشسته کردن یا به زور بازنشسته شدن یا رفتن دنبال کار کارگیر نیاوردن یا به شغل دیگه یا به اصطلاح به کار و کسب و کار دیگه ای پرداختن، کار نتونستن گیر بیارن، کاسبی مثلا میکنن. و میگه میزان بیکاری واقعی 23% و نه 52% که به طور رسمی اعلام میشه. آمار اداره تامین اجتماعی در مورد درآمد افراد، حالا این یه سلسله آمار دیگه است، اون راجع به خانواده ها بود که من صحبتشو کردم، حالا راجع به افراد. در 2014 این بیشتر به نظر من تکان دهنده است، 38% از کارگران امریکا درآمدشون کمتر از 20,000 دلاره، کاملا زیر خط فقر. خب حالا این یه نفر، البته اگر تنها فردی باشه که نان آور خانواده باشه کاملا زیر فقر. 51% کمتر از 30,000 دلار، یعنی نیمی از کارگران امریکا در مرز واقعا فقر و یا زیر خط فقر زندگی میکنن. این ثروتمندترین کشور دنیاست که از همه جای دنیا ثروت ها میان به اینجا. با یکی از عزیزان من صحبت میکردم، ما فکر نکنیم که امریکا همین امروز و فردا از پا در میاد. خیر، این یه مسئله تدریجیه. باید گرایش های عمومی رو بهش نگاه کرد. هنوز امریکا توسط ثروتمندان جهان به عنوان امن‌ترین جا محسوب میشه و ثروت‌هاشون رو میارن اینجا. میلیاردرهای چین، میلیاردرهای روسیه، میلیاردرهای برزیل، هند، کشورهای عربی، مخصوصا عربستان، همه اینها ثروت‌هاشون رو میارن اینجا. زمین میخرن، آپارتمان های 100 میلیون دلاری میخرن، مغازه ها رو میخرن، محله ها رو میخرن، انواع و اقسام ثروت ها رو همینجوری، چه در کانادا که چینی ها بیشتر میان، مخصوصا در غرب کانادا، بخش ونکوور، و چه در امریکا که فرزن میان و آپارتمان های 10 20 30 میلیون دلاری رو در اطراف سنترال پارک نیویورک یا جاهای فوق العاده گران قیمت لس آنجلس، شیکاگو میخرن. بنابراین این هم کمک میکنه به دلار که به حساب دلار ارزشش رو حفظ بکنه، برای اینکه اینجا بهشتشونه، امریکا رو بهشت خودشون میدونن. ولی برای مردم خود امریکا چی؟ یه جهنمه. 51% از کارگران امریکا پایین 30,000 دلار درآمد دارن، یعنی بیش از نیمی. 63% پایین 40,000 دلار درآمد دارن. اینا درآمدهای عزیزانی که در امریکا زندگی میکنن میدونن که درآمد فرزند 40,000 دلار برای یه خانواده 3 یا 4 نفری چقدر در تنگنا میتونن باشن. 72% پایین 50,000 دلار. طبق گزارش بانک مرکزی نزدیک به 50% از افراد 25 ساله در 2012-2013 با والدینشون هنوز زندگی میکنن، برای اینکه توان اینو ندارن که برن به یک زندگی مستقل برای خودشون درست بکنن. حالا مقایسه بکنیم، این رقم در 1999 فقط 25% بوده. موقعی که صحبت از این میکنیم که گرایش ها رو باید نگاه کرد، باید ببینیم از دهه 90 تا الان چه اتفاقی افتاده. ما فکر نکنیم که امریکا یک بار سقوط میکنه، ولی در حال افوله. بنابراین در 1999 25% از جوونا، افراد 25 ساله با خانوادهشون زندگی میکردن و یه زندگی مستقل داشتن، یعنی باید یه خونه اجاره بکنم، یه آپارتمان، مبل و صندلی بخرم، تلویزیون بخرم، یخچال بخرم و سایر وسایل، یعنی قدرت خرید به وجود میاد، در حالی که الان 50% با خانواده‌هاشون زندگی میکنن. بنابراین این قدرت خرید رو میاره پایین و این لطمه میزنه به اقتصاد. حالا بخش مالی، ولی در 1960 4% تولید ناخالص داخلی بود، در حالی که اکنون 8%. یعنی بخش مالی، یعنی بخش انگلی واقعا. ببینید چقدر پیشرفت کرده. و اینا راندخاریه، بخش مالی در اساس راندخاریه. من یه آمار دیگر رو میخونم چون فکر میکنم یه مقدار وقت داریم، که این بیشتر برمیگرده به اقتصاد جهانی ولی یه مقدارش هم اقتصاد امریکاست. آماری که کردی سوئیس، یعنی به حساب این یکی از بانک‌های معروف سوئیسه، هفته گذشته بانک کردی سوئیس گزارش خود را در مورد ثروت در سطح جهانی منتشر ساخت. این حدود 2 هفته پیش بیرون اومده. به این آمارا عزیزان دقت بکنن. 1% بالای کشورها، این دیگه فقط امریکا نیست، کشورها که اینا همه دوستان امریکا، 1% بالای کشورها صاحب 50% از کل ثروت‌های جهان. در حال حاضر شمار فقرای اروپا یه آمار دیگه، فقرای اروپا و امریکا یعنی ایالات متحده بیش از کشور چین است. که اون وقت میگه که منظور از فقیر نداشتن ثروته، نه اینکه فقر کامل، بلکه ثروتی نداره. یعنی مثلا میزان وامش با میزان با قیمت خونهش، مبلش، صندلیش فلان مساویان و یا کمتره. اینا ثروتی ندارن. نیمی از جمعیت جهان ثروتی کمتر از 3210 دلار اینقدر ثروت دارن. بعدش دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه‌های آمریکا به طور متوسط 35000 دلار قرض دارن. 25% از مردم آمریکا قرضشون بیش از داراییشون، یعنی ثروتشون منفیه. این راجع به ثروته. با اون وقت 1% بالا ببینید، صاحب 50% از کله. یعنی در واقع شکاف طبقاتی فقط در آمریکا نیست، در اروپاست، در چینه، در برزیله، در هنده، در همه جای دنیاست. بعد میگه که اگر شما قرضی نداری و 10 دلار در جیب داری، ثروت شما از 25% مردم آمریکا بیشتره. اصلا عجیبه واقعا. 25% مردم آمریکا در حدود 50-60 میلیون نفر میشه. بعد باز این از Information Clearing House مایکل سنایدر. مایکل سنایدر توی وال استریت کار میکنه و دائم به اصطلاح آمارها رو در میاره، به اصطلاح در جستجوی آمارهای اقتصادیه. زیر عنوان خدا حافظ، خدا حافظ طبقه متوسط، طبق آمار اداره تأمین اجتماعی یعنی سوشال سکیوریتی امریکا، 38% این رو من قبلا خوندم، 38% کارگران امریکا کمتر از 20,000 دلار، 51% اینو عرصبت که اینو قبلا پال کریک رابرتس در واقع از مایکل سنایدر گرفته بود. بعد میگه که خط فقر برای خانواده 5 نفره 28,410 دلار، در حالی که ما میبینیم 51% از مردم امریکا نزدیک خط فقره، 30,000 دلار فقط درآمد دارن. اگر کارگری تمام وقت کار کند با 2 هفته مرخصی و با حقوق 10 دلار در ساعت، درآمد سالانش 20,000 دلار فقط، کاملا زیر خط فقر. به همین دلیل بسیاری از کارگرای امریکا کوپن غذایی میگیرن وگرنه نمیتونن زندگیشون رو تأمین بکنن. 7.9 میلیون امریکایی به طور رسمی بیکارن که همین 52% باشه، 7.9 نزدیک به 8 میلیون نفر به طور رسمی، و اون وقت نزدیک به 94 میلیون امریکایی از بازار کار بیرون افتادن که اینا هم من گفتم. در مجموع 102 میلیون نفر بیکارن. محاسبه شده که برای چرخوندن یک خانواده 4 نفره حداقل 50,000 دلار در سال لازمه برای اینکه یه زندگی متوسط انسانی داشته باشه. همه این آمارا رو آوردم برای عزیزان که ما از زبان خودشون و از طریق روزنامه‌ها و ارتباط دستگاه‌های ارتباط جمعی خودشون نشون میدیم که این سیستم دچار یک بحرانه و به همین دلیل هم برای حفظ این سیستم چنگ و دندان به همه دنیا نشون میدم. فکر میکنم وقت ما تمامه و به این ترتیب از عزیزان خداحافظی میکنم. تا هفته آینده، شب و روز عزیزان خوش.